أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هديه پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر سلام الله علیه و تعجیل در فرجشون و نصار روح مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین و نصار روح مطهر حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین ست صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل
خداوند انشالله عاقبت های هممون رو ختم به خیر بکنه و انشالله امسال سال ظهور حضرت ولیعصر سلام الله علیه باشه و خداوند رو قسم میدیم به حق حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها که با نابودی آل سعود توفیق زیارت ائمه بقیع در مدینه رو قسمت و روزی هممون بکنند و چون دیدم که جلسه علاوه بر حالا شهادت حضرت حمزه سید الشهدا و وفات حضرت عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه یاد بودی هم هست برای حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای فاطمه نیا رحمت الله علیه نثار روح این بزرگوارم هر جا نشستید همین ابتدای جلسه یک فاتحه تلاوت بفرمایید همراه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل. خب چون جلسه ایام 15 شوال هم مناسبت داره با شهادت حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیها سلام الله علیه که انشاءالله روزش رو میخونن و هم وفات حضرت عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه من یه چند جمله در مورد حضرت عبدالعظیم الحسنی عرض میکنم دو تا روایت از ایشون رو بعدم انشاءالله تفویض میکنم انشاءالله فیض میبریم. حضرت عبدالعظیم الحسنی از جهت نسب با 4 واسطه به امام مجتبی سلام الله علیه میرسه و از راویان قرن سوم شیعه است که بالغ بر 100 حدیث شاید از ایشون نقل شده که حالا در کتب روایه ما هست. در منابع قدیمی ما تولد و وفات ایشون اصلا ذکر نشده، اما در منابع متأخر همین چیزی که الان تو تقویم ها میزنند و معروف است ولادت ایشون رو نوشتن 4 ربیع الثانی سال 173 هجری قمری و وفات ایشون رو هم 15 شوال سال 252 هجری قمری. اما این خیلی حالا عرضم به حضورتون که نمیشه بهش استناد کرد، اما در هر صورت ما به عنوان تعظیم و به عنوان بزرگ داشت از این بزرگوار مخصوصا مایی که اهالی تهران هستیم و خلاصه همسایه هستیم با حضرت جلسه میگیرند خیلی هم خوبه. در مورد وفات ایشون شیخ طوسی رحمت الله علیه در همون رجالشون و مرحوم نجاشی هم همینطور نقل میکنن که ایشون وفات کردن، اما قولی هم داریم که فخرالدین تریحی صاحب کتاب مجمع البحرین ایشون نقل میکنن که ایشونو زنده به گور کردن، یعنی قول به شهادت ایشون هم هست. حالا در هر صورت در مورد ائمه که ایشون هم عصر با اون بزرگواران بوده و اونها رو درک کرده، دو تا امام رو قطعا درک کرده، یکی حضرت جواد الائمه سلام الله علیه، یکی امام هادی سلام الله علیه. همون در مورد امام رضا و امام عسکری محل اختلافه. حضرت آیت الله خویی در معجمشون میفرمایند که رد میکنن که ایشون هم عصر بوده باشه با امام رضا سلام الله علیه. عرضم به حضورتون که و شیخ طوسی هم در کتاب رجالشون ایشونو در زمره اصحاب امام عسکری هم میدونی، یعنی میگه امام عسکری هم درک کرده. حالا در هر صورت حالا اون چیزی که قطعه امام جواد و حضرت هادی سلام الله علیه هست و اون روایت معروفی که امام هادی سلام الله علیه در مورد ایشون فرمودن که حالا عرض خواهم کرد، ایشون در هر صورت در مدینه زندگی میکردن، بعد اومدن بغداد به جهتی که هم عصر بودن با زمان متوکل و معتز و خب اینا خیلی فشار می آوردن بر شیعیان، ایشون هم تقیه می کردن مدینه، بغداد، سامرا، از سامرا هم اومدن به شهر ری. این که اومدن به شهر ری دو قوله، من دارم تونتون میگم که به اصل بحثم برسم چون بحثم چیز دیگه است. دو قول آوردن برای اینکه حضرت چرا اومد شهر ری. یه قول این استش که امام هادی سلام الله علیه بهشون امر کردن که برید به سمت شهر ری و به امر امام هادی سلام الله علیه حرکت کردن. یه قول هم این استش که به قصد زیارت حضرت سامن الحجت سلام الله علیه اومدن که در ری متوقف شدن، حالا به جهاتی که دیگه من توضیح نمیخوام بدم، خلاص همونجا موندگار شدن. دو اون دو تا قولی هم که عرض کردم، یا وفات کردن یا زنده به گور شدن، در حضرت اونجا دیگه قبر شریفش اونجاست. بله، اینی که حالا در بین راه اومدن شهر ری به قصد زیارت حضرت حمزت ابن موسی ابن جعفری که الان هم کنار قبر ایشون هست، به قصد زیارت ایشون اونجا اومدن و همونجا دیگه موندگار شد. اما اون روایت معروفی هم که از امام هادی هست خالی از لطف نیست که من عرض بکنم در مورد ایشون. در سفری که ایشون به سامرا داشتن خدمت امام هادی سلام الله علیه رسیدن، حضرت فرمودن مرحبم بک، تعریف کردن ازشون، تشویقشون کردن، بعدم فرمودن انت ولی اونا حقا، تو حقا ولی ما هستی. بعد حضرت عبدالعظیم خدمت امام عرض کرد که انی اورید و ان اعرض علیک دینی، من میخوام دین خودم رو خدمت شما عرضه بکنم. و خیلی از آیونی که در مورد حضرت عبدالعظیم صحبت میکنن این شبها، این مناسبت، بیشتر در مورد همین روایت صحبت میکنن که همه شیعیان موظفن که دین خودشون رو به امامشون عرضه بکنن و تابع امام باشن. خب این محل بحث خوبی هم هست و خیلی هم همین صحبت رو میکنن. اما من بحثم امشب این نیست. فَإِنْ كَانَ مَرْزِيًا ثَبَّتُ عَلَيْهِ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. بعد حضرت هم فرمودن فقال هات یا ابوالقاسم، بگو دین تو بگو. این روایت مفصله. فقل آقا فرمودن که انی اقول، من نظرم اینه که ان الله تعالی واحد لیس کمثله شی، مفصل در مورد توحید صحبت کردن که اصلا خودش یه خطبه توحیدیه است، یعنی میشه روش بحث کرد. عرضم به حضورتون مطالب توحیدی خیلی نابی اونجا مطرح میکنه. بعدم شهادت دادن به نبوت پیغمبر اکرم، بعدم شهادت دادن به ولایت امیر المؤمنین. عرض داشت که ان الامامه والخلیفته و ولی الامر بعده امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، ثم الحسن و ثم الحسین، و همینطوری ائمه رو یکی یکی یاد کردن تا اشاره کردن به خود امام هادی. نفر بعدی اعتقاد به ولایت و امامت شما دارن. کار که به اینجا رسید، حضرت فرمودن یا ابوالقاسم هازا والله دین الذر تزاه لعباده، این همون دینی است که خدا بهش رضایت داره، تایید کردن. بعد فرمودن که فثبت علیه، بر همین مسیر ثابت قدم باش. ثبتک الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، بعدم دعاشون کردن که خدا در این مسیر در دنیا و آخرت تو رو ثابت قدم بذاره. خب میگم حالا خیلی همینو محل کلام قرار میدن و روش صحبت میکنن، اما من بحثم اینا نیست. روایاتی که از امام از حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه نقل شده زیاده، بیش از شاید 120 خورده ای مثلا، شاید هم بیشتر. من دو تا روایتش رو میخوام عرض بکنم، به همون مناسبت اراضی رو عرض بکنم و بعدم مقدمه توسل میشم. دو تا روایتش رو مرحوم ابن قولوی قمی رحمت الله علیه، من یادم تو همین جلسه زیاد صحبت کردیم در مورد ایشون، استاد شیخ مفید ابن قولوی قمی رحمت الله علیه، قبر هر دو بزرگوارم الان کاظمین کنار هم دیگه است، از اون محوطه زریح و این حرفا میان بیرون، همین پشت اون راه رو این دو تا قبر کنار هم دیگه است، شاگرد و استاد ابن قولوی قمی شیخ مفید رحمت الله علیهم، خیلی بزرگواره. منم الان وقتی دیگه نیست صحبت بکنم در مورد ایشون. اجمالا یک کتاب داره به نام کامل الزیارات که من پیشنهادم این استش که همه بچه هیئتیا و اونایی که اهل روزه هستن و اهل زیارت هستن و اهل عشق برای سید الشهدا حتما باید این کتاب رو داشته باشن، حتما باید این کتاب رو بخونید. حالا چون کتاب قطوری هم هست، حالا حوصله کردید یه تعدادش مثلا تقسیم بکنید بخونید. بعد این کتاب کامل زیارات جز اون کتاب هایی است که شاید ما کمتر کتاب مثل این کتاب داشته باشیم. خصوصیت این کتاب این استش که مرحوم ابن قولوی قمی این روایات رو جمع کرده و مرحوم ابن قولوی قمی رحمت الله علیه جز اصحاب اجماع در بین آقایون صحبت میکنن و چون جز اصحاب اجماع بنابر قول مشهور، البته آیت الله خویی نظر مخالفی داره که من صحبتم اون نیست، اما قول مشهور این استش که اگر یه روایتی رو مرحوم ابن قولوی قمی رحمت الله علیه نقل کرده باشه دیگه اصلا به قبلش نگاه نمی کنیم که ایشون از کی نقل کرده، اون از کی نقل کرده، یعنی سلسله اسانید اون سند رو دیگه اصلا بررسی نمی کنیم، احتیاج به بررسی نداره. همینقدر که ابن قولوی روایت رو نقل کرده حتما این سندش متقن است و موثق است و رو چشمون میذاریم، یعنی مو دیگه لادرزش نه. کتاب کامل و زیارت چون مال ایشونه یه دونه روایت ضعیف از اول بای بسم الله تا تای تمتش نداره، یه دونه روایت ضعیف. حالا دیگه میگم اینجا یه خوده بترسم شما حوصله‌هاتون سر بره، مثلا تو اصول کافی، تهذیب، من لا یحضر، استبصار، کتب اربعه شیعه میگن ممکنه روایت ضعیفی هم باشه، اختلافیه، بحث میکنن آقایون، میگن حتی اگر در اصول کافی هم مرحوم کلینی روایت رو نقل کرده باشه بعد رفت سلسله سندش رو بررسی کرد تا بشه بهش اعتماد کرد، اما اگر روایتی رو ابن قولوی در این کتاب آورده باشه رو چشمون میذاریم. تازه یه چیزای دیگه هم میگن که دیگه حالا الان که وقتش نیست. در هر صورت مرحوم ابن قولوی قمی رحمت الله علیه این دو تا روایت رو در کامل زیارات خودش از قول حضرت عبدالعظیم الحسنی نقل میکنه. بابا هستید دیگه تا اینجاش مشکل نداریم که. دو تا روایت در باب عشق برای حضرت سید و شهدا سلام الله علیه، نه عشق من و شما، چند تا روایت نقل کنیم. این دو تا روایت چون حضرت عبدالعظیم نقل کرده من انتخاب کردم که حالا به مناسبت، نه گریه من و شما، گریه آسمان ها و زمین بر حضرت سید و شهدا در روز عاشورای حضرت، وقتی حضرت در گودی قتلگاه قرار گرفت. روایت نقل میکنه حضرت عبدالعظیم الحسنی به سند خودش از کثیر ابن شهاب حارسی میگه خدمت حضرت امیر سلام الله علیه در رهبه نشسته بودیم، ناگهان دیدیم سید الشهدا سلام الله علیه از دور پیدا شد. حضرت تا چشمش به سید الشهدا سلام الله علیه افتاد فرمود خداوند گروهی رو در قرآن ذکر میکنه، میگه اینا اگر که کشته بشن از دنیا برن، کشته بشن، آسمان ها و زمین هیچ تأثیر و تأثیری نسبت به مرگ اینها پیدا نمیکنه. آیش اینه، آیه 29 سوره دخان، آیه میفرماد فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین، آسمان ها و زمین گریه نمی کنن برای اینها، اینا حتی اگر که مثلا از دنیا هم برن به شهادت کشته هم بشن، آسمان ها و زمین هیچ تأثیر و تأثیری نسبت به اینها پیدا نمیکنه. بعد نگاه کرد به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه امیر المؤمنین سلام الله علیه، فرمودن که اما به خدا قسم اون خدایی که دانه رو از هم شکافت و انسان رو آفرید، این آقایی که الان داره وارد میشه که اشاره کردن به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، روزی از در کربلا کشته میشه، اونو میکشنش در حالتی که آسمان و زمین بر او زار میزنند و میگریند. یه روایت دیگه هم حضرت عبدالعظیم الحسنی باز نقل میکنه به سند خودش از ابو سلمه که امام صادق سلام الله علیه فرمودن که ما بکت السماء والارض الا علی یحیی بن زکریا والحسین علیهم السلام، آسمان ها زمین بر دو فرد فقط گریه کردن، در شهادت دو فرد فقط گریه کردن، یکیش یحیی بن زکریا، یکی هم حضرت سید و شهدا سلام الله علیه. حالا اینجا من چون میخوام برسم به اصل بحثم حرف میشه زد اما دیگه ازش عبور میکنم. یه دونه روایت میخوام براتون بخونم، این از اون روایت هاییست که خواهشم این هستی که اصلا پخش نشه، ضبط نشه. من تو اون جلسه قبلی هم که حالا دیگه چون ایام این روایت ها خونده نشه دیگه میره دیگه تا کی بشه، مثلا جمعی پیدا بشه مثل جمع شما که اهل توسل هستید و اهل عشق هستید و این حرفا، بشه یه روایت مثلا اینجوری خوند. روایت چیز عرضم اسانیدش رو عرض میکنم، شما هم میتونید مراجعه بکنید، بعد روایت رو عرض میکنم، ضبط نشه پخش نشه. این روایت جزء قدیم این روایت رو زیاد خونده میشد و میشد بخونیم، الان دیگه نمیشه خوب، هم خریدارش کمه، همونم که وقت ممکنه مثلا یه تیکه از این روایت رو قبل و بعدش رو بزنن پخش بکنن، بعد اصلا محل استهزا بشه. روایت در باب معجزات پیغمبر اکرمه، یکی از معجزاتی که پیغمبر اکرم فرمودن رو در این روایت نقل میکنه. حالا من به مناسبت همین روایتی که از حضرت عبدالعظیم الحسنی عرض کردم این روایت رو انتخاب کردم میخونم، انتهاش وقت ربطش رو عرض خواهم کرد که برای چی اینو دارم میگم. حدیث در تفسیر منسوب به امام عسکری، حدیث 177، در بهار جلد 17. البته بنابر چاپای مختلفی که داره صفحاتش ممکنه مختلف باشه، صفحه 137 دیدم، صفحه 139 نقل میکنن. حالا دیگه چند تا چیز در فرهنگ جامعه سخنان امام هادی هم که تهیه و تدوین گروه پژوهشکده باقر العلومه، اونجا هم این روایت رو نقل کرده. در دانشنامه امام هادی هم روایت نقل شده. روایت امام عسکری سلام الله علیه می فرمان از قول پدر بزرگوارشون امام هادی سلام الله علیه. دقیق می فرمی روایت رو کی نقل میکنه؟ امام عسکری از امام هادی سلام الله علیه. حالا روایت عجیبیه، هر جایی هم عرض میکنم نمیشه خون. حالا دیگه من دیگه شاید دارم کج سلیقگی هم میکنم، میخونم دیگه، حالا دیگه میخونم دیگه. این حدیث جزء احادیث معاضد ماست. این بحثیه توی بحث حدیث شناسی، یه تیکه از این یه قضیه اتفاق افتاده، یک معجزه پیغمبر اکرم انجام داده، این یه قسمت اولش که معجزه پیغمبره، امام عسکری از امام هادی نقل کرده، اینو بذارید کنار. ادامهش رو دیگه نفرموده در این روایتی که حالا من عرض کردم. ادامهش رو زین العابدین در یه روایت دیگه از قول پدرشون سید الشهدا، از قول پدرشون امیر المؤمنین نقل میکنه، ولی ادامه همینه. حالا عرض میکنم این دسته روایت رو بهش میگن اسانید معاضد، روایت‌های معاضد که همدیگه رو کمک میکنن، یه قسمتش یه امام فرموده، یه قسمت دیگه‌ش یه امام دیگه. در واقع این امام دوم که داره اینا نقل میکنه در واقع داره تایید میکنه اون فرمایش قبلی امام قبلی رو، بهش میگن روایت معاضد. حالا اون قسمت اولش که معجزه پیغمبر اکرم، بعد از جنگ خیبر، بعد از فتح خیبر، لشکر اسلام حرکت کرد اومد به سمت مکه. تو راه برگشت خیبر به مدینه می‌فرمایند که این لشکریان یه جا توقف کردن، یه زن یهودیه‌ای جلوی پیغمبر رو گرفت، گفت من دیدم شما به سلامت برگشتید از این جنگ، نذر کرده بودم که اگر شما به سلامت برگردید غذایی که مورد طبع شماست و خلاصه شما بهش علاقه دارید اون رو براتون آماده بکنم خدمت شما تقدیم بکنم. گوال چی درست کردی؟ گفت براتون زراع مشویه درست کردم. زراع مشویه رو میگن سردست، سردست بله الان دیگه این قسمت رو دیگه همه تو الحمدلله سردست همایونی امروز بهش میگن، سردست سرخ شده، بعضی ها معنا کردن پاچه سرخ شده، حالا اون کار نیونی حالا البته من اینجا باز حرف دادم تو اون جلسه که خدمت آقایون بودیم اینجا مفصل بحث کردم که ائمه چه غذاهایی رو دوست داشتن، پیغمبر چه غذایی رو دوست داشته، حضرت صدیقه چه غذایی رو دوست داشته، امام مجتبی چه غذا، امام حسین، حضرت امیر اینا چه غذا. حالا دیگه من اینجا دیگه ازش صرف نظر میکنم، ظاهرا پیغمبر این زراع مشویه رو خیلی دوست داشته. معروف میگن که منظور همین سردسته، بعضی میگن پاچه، حالا هرچی که بوده. درست شد آقا؟ گفت من یه گوسفندی رو خودم بزرگش کردم، از بچگی از بره بودنش رو خودم بزرگش کردم، همین گوسفند رو براتون ذبح کردم و این از این زراع مشویه براتون درست کردم، از همین گوسفندی که خلاصه خودم بزرگش کردم، نظرم دیگه. پیغمبر اکرم هم فرمودن خب مانعی نداره، سفره رو پهن کردن، اصحاب هم نشستن. خب خیلی ها بودن، لشکر برگشته بود دیگه، اما دو نفر هم باشون کار دادم، یکی امیر المؤمنین سلام الله علیه، مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، یکی ایشون، یکی هم براء ابن معرور. حالا دوتا رو چون من باشون کار دارم دارم، بقیه هم بودن. امیرالمومنین هم سر سفره نشستیم، براء هم بغلش نشست، دیگران هم نشسته بودن. پیغمبر اکرم فرمودن که یه مقدار اگر دارید نون بیارید، نون بیارید. تا اینا رفتن نون بیارند، این براء عجله کرد، صبر نکرد که پیغمبر مشغول به غذا بشه، یه لقمه برداشت گذاشت دهانش. درست شد؟ حضرت امیر سلام الله علیه وقتی این صحنه رو دید خیلی ناراحت شدن و یه تشهر زدن به برا، گفتن برا این چه کاری تو میکنی؟ خجالت نمیکشی؟ یا برا لا تتقدم رسول الله، مقدم بر رسول الله نشو، چرا جلوتر از پیغمبر دست به غذا بردی؟ این رعایت ادب رو باید میکردی؟ اونم به شوخی به خلاصه هزل به حضرت گفتش که کن نکد تو بخل رسول الله، گویا تو پیغمبر رو بخیل میدونی، یه جوری میگی انگار مثلا گار میگی یه لقمه برداریم مثلا پیغمبر بر نمیخوره، چیزی کم نمیشه که حالا میاد قضاشو میخوره دیگه، مگه لقمه خوردیم دیگه، مگه پیغمبر. حضرت فرمودن که لا بخله، نه من پیغمبر رو بخیل نمی کنم با این حرفم، اما ما نباید بر پیغمبر اکرم در هیچ زمینه مقدم بشیم، نه در قولمون، نه در فعلمون، نه در شربمون، نه در غذا خوردنمون. پیغمبر جلو باید حرکت بکنه، ما پشت سرش. بعدم بهش یه اشاره‌ای کرد، گفت برا تو که این زنو نمی‌شناسی که، بگی می‌شناسی این زنو، شاید این غذا رو مسموم کرده باشه، اما اگر پیغمبر ابتدا شروع به غذا بکنه به جهت پیغمبر، به برکت وجودی پیغمبر، بقیه هم که از اون غذا میخورن به سلامت خلاصه از این قضیه عبور میکنن، دیگه مسموم نمیشن. دقت میفهمی؟ به برکت وجودی پیغمبر، و اگر پیغمبر زودتر دست به غذا برداره خدا به برکت پیغمبر بقیه هم به سلامت از این مهلکه عبور میده. اتفاقا همین هم شد، اینا تا رفتن نون رو بیارند و فلان و این حرفا، این برا این لقمه ای که خورده بود داشت میجوید، کم کم رنگ و روش عوض شد، افتاد و مرد. معلوم شد که این قضا رو مسموم کرده این زن. اتفاقا معجزه، یکی از معجزاتی که نقل میکنه این بود که این قضا شروع کرد به صحبت کردن که یا رسول الله این زن منو مسموم کرده، قصد جان شما رو داشته. پیغمبر اکرم زنه رو صدا زد، زن یهودیه رو صدا زد، گفتش که برای چی همچی کاری کردی؟ پیغمبر رو به اسم خطاب کرد که قتلت ابی و ابنی و عمی و زوجی، تو هم پسر منو کشتی، هم شوهر منو کشتی، هم عموی منو کشتی، هم خلاصه پدر منو کشتی، همه رو کشتی. من به جهت انتقام گرفتن از تو این قضا رو مسموم کرده بودم. بعدم گفتش که من پیش خودم گفتم که اگر این دنبال جاه طلبی و دنبال خلاصه سلطنت و حکومت و این حرفا باشه، اینو میخوره، خلاصه هلاک میشه. اما اگر پیغمبر باشه، واقعا اگر پیغمبر باشه، خب خدا کمکش میکنه، از این قضایی مسموم نمیخوره، یا خلاصه میخوره مسموم نمیشه. مثلا فرض فرمایید، گفتم اگر تو پیغمبری راست راستی، خب از دنیا نمیری، هلاک نمیشه. اما اگر که به قصد سلطنت و حکومت و این حرف آمدی، میخوری یا بمیری دیگه. معجزه پیغمبر اینجاست. می‌فرماید که پیغمبر اکرم دست مبارکشون رو داشتن روی این غذا و شروع کردن دعا کردن. دعاش هم حالا داره، در روز خیلی مفصله. دعا کردن که بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الشافی، بسم الله الکافی، بسم الله المعافی، بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء ولا داء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم. دعا کردند، دستشون از روی این غذا برداشتن، بعد اشاره کردن که حالا بخورید. هم خودشون خوردن، هم بقیه اصحابی که سر اون سفره بودن از این غذا خوردند. بعد هم روش آب خوردن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. درست شد. دو روز از این ماجرا گذشت، زنه رو آوردن. زنه گفت من شک داشتم، بعد از اینکه حتی اون صدا رو از اون قضا شنیدم شک داشتم، ولی وقتی دیدم شما دعا کردی و به سلامت خلاصه از این مهلکه عبور کردی، یقین کردم که دیگه شما پیغمبرید، ایمان آورد. اینا رو من کاری ندارم، اینا همه مقدمه است، برسم به اون اصل بحث خودم. خلاصه این زنم اسلام آورد و شهادتین گفت و تموش. این روایت تا اینجا مربوط به قسمت اولی است که امام عسکری از قول امام هادی نقل میکنه، در واقع بیان یکی از معجزات پیغمبر اکرم. اما از اینجا بعدش رو زین العابدین سلام الله علیه از قول پدرشون سید الشهدا و از قول پدرشون امیرالمومنین نقل میکنه. میفرماید که وقتی که این برا از دنیا رفت، بدن رو آماده کردن برای اینکه نماز بهش بخونند و بعدم مثلا تجهیزش بکنند و نماز بخونند و دفنش بکنند. نوبت به نماز که رسید، پیغمبر اکرم اول ایستاد برای نماز خوندن بر بدن برا. ایستادن، بعد یه مکسی کردن نشستن. اصحاب اومده بودن آقا چرا نماز نمیخونی؟ حضرت فرمود اینه علی ابن ابی طالب، علی کجاست؟ گفت آقا چرا نماز؟ بدن میت بزنیم. گفت فرمودن که من به امر خدا صبر کردم، خدا میفرماید چون این علی رو مسخره کرده با هزل و با شوخی و این حرفا، خلاصه یه جوری علی رو خواسته سبکش بکنه با نوع حرف زدنش، بگید علی بیاد براش دعا بکنه. نقل این هستش که میفرماید که پیغمبر اکرم یه دهی گفتن که آقا شوخی کرد، شوخی کرد، جدی که نگفت. روایت می‌فرماید که پیغمبر اکرم فرمود که اگر او جدی گفته بود، اگر واقعا می‌خواست طعنه به علی بزنه، که اگر از زمین تا ثریا همه رو طلا و نقره می‌کرد، همه رو انفاق می‌کرد، اما اگر طعنه به علی زده بود، خدا از او نمیپذیرفت. او به شوخی گفته، خدا بهش لطف کرده، گفته علی بیاد ببخشش، براش دعا بکنه. اگر به طعن جدی گفته بود که اثر خدا دیگه او رو با رو در آتش میانداختش. خلاصه امیرالمومنین رفته بودن برای اصلاح امر یکی از مسلمین صداش کردن، حضرت اومد. فوقف علیه السلام، حضرت امیر سلام الله علیه به امر پیغمبر و اذن الله و امر خدا اومدن مقابل این جنازه ایستادن. حضرت فرمودن که یا برا، تو خیلی اهل روزه بودی، اکثر روزا روزه میگرفتی، خیلی شب زنده دار بودی، اهل شب زنده داری، سحرخیزی بودی. شروع کردن براش دعا کردن. حضرت فرمودن رحمک الله یا برا، خدا رحمتت کنه. براش طلب مغفرت کردن، تموم شد. پیغمبر اکرم فرمودن که حالا میخوام نماز بخونیم. بعد یه تعبیر داره، رو کرد به جمعیت. پیغمبر اکرم فرمود هر کسی دوست داره میتش از نماز من پیغمبر مستغنی بشه، گویا من بر میتش نماز خوندم، یه کاری کنه که علی براش دعا بکنه. اگر کسی علی براش دعا بکنه، خداوند به برکت دعای مولا الموحدین امیر المؤمنین، گویا من بر بدن میتش نماز خوندم. بعد ادامه روایت، پیغمبر اکرم فرمود همین الان دارم میشنوم که ملائکه به من دارن حدیث میکنن. تعبیر این است، حضرت فرمود که ان ملائکه عرش ربنا حدثون عن ربنا، مستقیم الان ملائکه دارن برای من حدیث میکنن از قول خود خدا. خدا برای ملائکه حدیث میکنه، ملائکه به من دارن منتقل میکنن که میفرمایند که الان این برا بر خود خدا وارد شد و خدا او رو اینجوری مورد خطاب قرار داد که یا عبدی المیت فی سبیلی. به 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 به، میفرماید که لو کان علیک الذنوب عدد الحصا و السرا، اگر که تو به اندازه همه شنریزه های بیابون ها، الان شما برو توی بیابون یه مش شن بردار بریز توی سینی، بعد شروع کن به شمردن، میتونی بشموری؟ میفرماید که اگر به تعداد همه شنهای زمین گناه کرده بودی، اگر به اندازه همه اجرام آسمانی و قطر المطر به اندازه همه قطرات باران گناه کرده بودی و ورق شجر به تعداد همه برگ های درختان و عدد شعور الحیوانات، اگر به تعداد همه موهای حیوانات معصیت کرده بودی و انفاسم به تعداد همه نفس های حیوانات و لحظاتم به اون تعدادی که اینا پلک میزنن اگر معصیت کرده بودی، و حرکات هم و سکنات هم لکانت مغفورتن به دعای علی علیه السلام. خدا به دعای امیر المؤمنین سلام الله علیه همه گناهانت رو میبخشید. اما این روایت ها رو نمیشه هر جای خون نمیشه گفت، از رو میگن آقای هر البته من اینجا مبانی عقلی من مفصل اینا رو بحث کردیم جای دیگه که اصلا بنابر مبنای عقل همینه. حالا من دارم روایت شد نقلشو دارم عرض میکنم. بعد فرمود تبریک گفت، تهنیت گفت به این خانواده برا، فرمودن انتم یا اولیاء البرا به تهنیت به تهنیت اولا به تعزیه، من نباید به شما تسلیت، پیغمبر فرمود، فرمودن من به شما نباید تسلیت بگم، باید به شما تبریک بگم، چون الان ملائکه میگن این کسیه. فرمود که ملائکه الان دارن در آسمان این روح برا که داره بالا میره هی مورد خطاب قرارش میدن، میگن توبه که توبه که یا روح البرا، خوش به حالت، خوش به حالت ای برا، برای این که اولا پیغمبر بر تو نماز خوند، بعدم برای نماز خوندن بر تو صبر کرد تا علی بیاد برای دعا بکنه و تو مشمول دعای امیر المؤمنین سلام الله علیه شدی. حالا عرضم اینه، همه اینا رو من گفتم، تا برسم به اون اصل بحثم که بحث گریه آسمان ها و زمین بر سید الشهدا سلام الله علیه، که حالا اگر شاید اگه حالش بود و دیدم فضاش مناسب، فضای این جور بحثا محرم باید باشه، خود زمان کمک میکنه هم من و هم شما رو، ماهای سفری باید باشه. اما اگه دیدم حالش بود همین بحث عشق برای حضرت سید الشهدا، اون مبانی عقلی که عرض میکنم اینا رو شد بحث میکنیم. اینجا در این روایت میفرماید که خدا میفرماید که اگر که به تعداد همه شنها و اینا که عرض کردم، ورق شجر، قطر المطر، چه میدونم، به تعداد همه اینها اگر معصیت داشته باشی، لکانت مغفورتن به دعای علی، به دعای علی خدا همه گناهان تو میبخشه. حالا ما میخوام مشمول دعای امیر المؤمنین سلام الله علیه بشیم. بله خوبه دیگه، اگه هم مشمول دعای حضرت امیر المؤمنین بشیم، دو تا راه به نظر من میرسه. یه راه اینه که راه بیفتید برید نجف اشرف کنار مسجد شریف مولا الموحدین امیر المؤمنین، ایوان طلای حضرت بشینی، اونجا دست ببری بر اون شبکه های زری حضرت، اونجا ازش التماس بکنی و از آقا بخوای که آقا ما رو دعا بکن، با دعای شما برگردیم از نجف اشرف و حضرت شما رو دعا بکن. یه راهه، یه راه، راه سختیه، معلوم نیست تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، معلوم نیست شما برید حضرت هم مثلا دعا، معلوم نیست، معلوم نیست. اما یه راه بهتون میگم، همینجا که نشستید، روایت دو مرتبه در کامل زیارات مرحوم ابن قولوه قمی رحمت الله علیه نقل میکنه، میخواید مشمول دعای حضرت امیر المؤمنین بشید، میخواید مشمول استغفار حضرت امیر سلام الله علیه بشید، راه داده، راه داده. راهش این است، امام صادق سلام الله علیه نشسته بودن، پسر بکیر ابن بکیر هم نشسته بود، گفت آقا الان اگر این قبر جدتون سید الشهدا سلام الله علیه رو بشکافیم، بدن مطهر جدتون الان داخل قبره. حضرت این رو که شنیدن دو زانو نشستن، نشون دادن که امر خیلی مهمیه، جا به جا شدن. حضرت فرمود ما اعظم مسائلو که یبن بکیر، از این مسئله خیلی بزرگی سوال کردی. به تعبیر من تهرونی ها، من میگم که این سوال به دهن تو گشاده، این به دهن تو نمیاد، این سوال من اصلا به دهن ما نمیاد. گفت یبن بکیر از یه مسئله خیلی عظیمی سوال کردی، اما حال چون سوال کردی بهت میگم. حضرت فرمود ان الحسین علیه السلام جالس علی یمین العرش، الان بدن مطهر جد مادر سمت راست عرش مستقره. حالا عرض میکنم و انه لینظر الی من یبکیک، و دائما داره نگاه میکنه و توجه میکنه به کسانی که برای قربت او عشق میریزن، تا میگن صلی الله علیک یا محمد الله، همه وجودش عشق میشه، همه وجودش غم و غصه برای حضرت سید، بی تفاوت نیستن. آقا سعی کنید تو مجلس امام حسین بی تفاوت، اینجا خیلی مهمه، خیلی ما دست کم میگیریم مجالس توسل، میایم که اومده باشیم، میایم که ببینیم آقا چی میخونه، چه سبک، نه 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 نه، اینجا محل آمد و رفت حضرت ولیعهد سلام الله علیه، اینجا محل نزول ملائکه است، اینجا محل آمد و رفت مادر صدیقه طاهره سلام الله علیه. حضرت فرمود و انه لینظر الی من یبکی، که حالا چه ربطی به اون بحث شما داشت؟ حضرت میفرماید در قسمت راست عرش جد ما حضرت سید الشهدا سلام الله علیه نگاه میکنه بر هر کسی که بر او گریه بکنه، تنش میلرزه وقتی میگه که همچی که چشمش افتاد به بدن پاره پاره علی اکبرش، فسقط الحسین عن فرسه، از بالای اسب خورد زمین، نتونست رو اسب خودشو نگه داره، بی تفاوت نیست، عشق میریزه. حضرت میفرماید که به دو گروه مستقیم توجه میکنه جد ما، یکی اونهایی که گریه میکنه، یکی همونه که میان به قصد زیارت قبر حضرت سید و شهدا از راه دور با قربت خودشو میرسونه، خرج میکنه، سختی میکشه، مریض میشه، زیر سرم میره، اما خودشو میرسونه به کنار ذریح شش گوشه حضرت سید و شهدا. سلام الله علیه، گردنشو کج میکنه، میگه سلام علیک یا ابا عبدالله، انگار خدا همه چیو بهش داده. حضرت حالا اینجا بعدش مورد نظر منه که برمیگرده به اون بحث ما، مگه نمیخوایم مشمول دعای حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه بشه؟ جوانو نمیخواید؟ نمیخواید علی شما رو دعا بکنه؟ حضرت فرمود، امام صادق سلام الله علیه فرمود و یستغفر الله، حضرت سید الشهدا خودش برای گریه کناش طلب مغفرت میکنه، دعا میکنه خدا اونها رو بیامرزه. شما گفتید که آقا استغفار امیر المؤمنین، استغفار خود سید شهدا. ادامهش می فرماید، حضرت می فرماید و یسأل اباه الاستغفار الله، سید الشهدا رو میکنه به باباش امیر المؤمنین، میگه بابا برای گریه کنهای من تو طلب مغفرت بکن. و اونجا امیر المؤمنین برای گریه کنهای حضرت سید شهدا طلب مغفرت میکنه. تموم شد. حضرت میفرماید و یسأل امهی فاطمه، از مادر صدیقه طاهر سلام الله علیه درخواست میکنه که برای گریه کنهای من شما هم طلب مغفرت بکنین. و حضرت صدیقه طاهره برای گریه کنهای سید الشهدا سلام الله علیه تموم شد. نه، حضرت میفرد و یسأل اخیه الحسن، از برادرش امام حسن هم میخواد که برای گریه کنهای من تو هم طلب مغفرت بکن. کسی که میاد برای سید الشهدا سلام الله علیه عشق میریزه مشمول دعای حضرت سید الشهدا، پدرش امیر المؤمنین، مادرش صدیقه طاهره، برادرش امام مجتبی سلام الله علیه میشه. خوب نیست آقا؟ الان همینجا نشستی نجف نمیخوای بری؟ همینجا چند دفعه زیر لب جوانا بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک. یه جمله هم روزه عرض بکنم، ببخشید وقتتون هم گرفتم، ایام شهادت حضرت حمزه است دیگه، شهادت حمزه است دیگه، همتون روزه شنیدید، منم فقط یه اشاره میکنم. آیون اونقدر کینه داشت نسبت به حضرت حمزه، مسله کرد بدنو، انگشتاشو برید، بینیشو برید، گوششو برید، لبهاشو برید، اینا رو همه رو به نخ کرده بود، آویزون کرده بود مثل گردن، من انداخته بود گردنش و مباهات میکرد، میگفت این همون کسیه که پدر منو کشت، امروز انتقامشو ازش گرفتم. اینجوری میمون، منم یه جمله فقط عرض میکنم، میگم جوونا بدن حمزه مسله شد، بله مسله شد، اما بدنش زیر سومه هست بگن علا، بدنش مسله شد آیون، اما دیگه سرش رو نبریدن هست بدن.